سلام بیننده عزیز، اخباری تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 8 سپتامبر است. نگاه به سه موضوع برنامه. حرکت نقلیات از منطقه ها به دوشنبه محدود می شود. فردا در تاجیکستان 31 سالگرد استقلال از شوروی را جشن می گیرند.
های پیاده می گردیم چیکار کنیم؟ مجبور هستیم. در همه جور که مثال رها محکم باشن ما پیاده می رویم.
در پناهگاه در سوریه که بیش از 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود، قتل و کشتار افزایش یافته است. مقامات کرد این را کار داعش می دانند. ساحل 5 برای زرشویان تاجیک هنوز بسته است. طالبان هزاران نفر را اجازه زرشویی در روبروی تاجیکستان دادند.
هر که در ترکیبش تیلو دارد و همسایه ما به طرف جمعواری میکنند، همین روحاندازی شده استوده است.
مقامات در دوشنبه روای ماشین‌ها را به منطقه‌ها و از منطقه‌ها به اطراف پایتخت محدود کردند. بعضی از ساکنان می‌گویند این وضع به کار و تجارت آنها خلل رساند. مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند تصمیم موقتی است و به مرکه‌های بخشیده به 31 سالگرد استقلال در دوشنبه پیوند دارد. گزارش همکارانم با رادیو سفی و اسکندر فیروز را تماشا می‌کنیم.
در عرفه جشن استقلال مقامات ورود نقلیات را از مناطق دیگر به پایتخت تاجیکستان محدود کردند. همزمان حرکت واسطه های نقلیات در خیابان های مرکز دوشنبه و کوچه های اطراف میدان استقلال محدود یا کاملا منع کرده شد.
ما پیاده می گردیم چیکار کنیم؟ مجبور هستیم. در همه جور که مثال رها محکم باشن ما پیاده می رویم.
دشواره. خیلی بعد دیگه دست ما چی می بیاد؟ چیزی که همون دولت خیلی قانون و چی کرای ما یکون چی گفتن نمیتونیم.
این یک چیز معمولی است که در تمام مملکت متقیبا به هم شویده میرسه. یک چیز غیر چرخی روش نیست، نباید مشکل ایجاد کنه.
همه سال جشن استقلال در نوروزگاه دوشنبه برگزار می شد. اما در یک سال اخیر مقامات با تخریب محلی بزرگ در اطراف دانشگاه آموزگاری تا کاخ وحدت، باغ میدان استقلال را بنیاد کردند که همکنون مراسم ایدانه در اینجا برگزار می شوند. قرار است شام امروز مراسم افتتاح این مجمع که قریب 30 هکتار مساحت دارد و برجش به بلندی 94 متر است برگزار شود. خیابان‌ها و بناهای معموری دوشنبه با مقدار زیادی پرچم و شعارها در وصف استقلال تاجیکستان آرا داده شدند. 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان استقلال خود را اعلان کرد و از آن زمان همه ساله این روز به عنوان روز استقلالیت جشن گرفته شده، رسما روزی تعطیل است.
تاجیکستان 31 سال پیش پس از پاش خوردن اتحاد شوروی استقلال به دست آورد. نظرپرسی ها نشان داده بود که اکثر ساکنان تاجیکستان آن زمان طرفداری در هیئت شوروی ماندن هستند. هرچند سالهای اخیر نظرها دیگر شده است. همکار ما شهلای عبدالله در خیابانهای دوشنبه از ساکنان پرسید که مفهوم استقلال چیست؟
استقلال این یک نعمت بی‌بهایی است که دستاورد شده است برای ما. حضرت لاهوتی هم در باره استقلالیت یک سخن داره، میگه زندگی آزادی انسان و استقلال اوست، بر آزادی جدل کن بندگی در کار نیست.
اگر بگویم که استقلال به معنای صلح، امنیت، آرامی، آسایش، ترقی، تعالی، برابری، برادری، اینا کلش میشه استقلال.
تاجیکستان روی خودش معین میکنه، هر بعد چیزی اقدامی که باشه خودش میگیره و به منفعت خودش هم حفظ میکنه. اون چیزی که به منفعتش نیسته اون چیز صرف نظر میکنه. دیگه استقلالیت همین دیگه چی باشه؟
31 سال شد اما اینه قید میکنم بهترین و بعدی همین استقلالیت هم و جا آورد.
معنیش همین که مستقلی دولت هست، آبادی دولت است.
نمیدونم درباره استقلالیت.
و خبری از سوریه. مقامات تاجیک میگویند تلاش دارند که باری دویوم زنان و کودکان را از سوریه به تاجیکستان بیارند. ماهی یولی امسال بیش از 1400 زن و کودک را از اردوگاه در سوریه به این کشور آوردند. به حساب رسمی حالات در پناهگاه الحول سوریه بیش از 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. پناهگاهی که حالا به گفته مقامات کرد طرفداران داعش جای یافتند و قتل و کشتار را بیشتر کردند. همکارم طاهری سفر گزارش آماده کردند.
رزمندگان کردی نیروهای دموکراتی سوریه عملیاتی چند روزه را در اردوگاه الحال آغاز کردند که هزاران نفر از اعضای آیله های جنگ جویان داعش آنجا پناه بردند. هدف پاکسازی الحال از حضور گماشتگان داعش بوده است که به باور نیروهای دموکراتیک سوریه قتل و خونریزی در اردوگاه را زیاد کردند. در این اردوگاه که جای اقامت 56 هزار نفر است، به گفته سازمان ملل تنها همین سال 26 نفر کشته شدند. نظامیان محلی میگویند پاکسازی باید پیشتر آغاز می‌یافت، اما بنابر احتمال حمله ترکیه به منطقه به تأخیر افتاد.
از بس که آزاد کردن غیر نظامیان از دست گروه هایی که در داخل الحال فعالیت میکنند مسئولیت اخلاقی ماست. ما این عملیات را آغاز کردیم.
در مدت 4 روز به گفته مقامات کرد آنها 75 عضو داعش را دستگیر و اسلحه زیاد مصادره کردند. چند نقبه را هم یافتند که جنگجویان داعش کندند. ائتلاف برابری آمریکا با ضد داعش میگوید که در مبارزه با ضد این سازمان به نیروهای محلی کمک میکند. مقامات کردی واحدهای محافظت مردم میگویند کمک ها در واقع ضروری اند.
ما در مرحله اول عملیات را با ائتلاف جهانی هماهنگ کردیم. در مرحله دوم یعنی اجرای عملیات هم عین کار را کردیم. به واسطه مرکز هماهنگسازی و برنامه ریزی ائتلاف جهانی به نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای محلی در انجام عملیات کمک میکند.
مقامات اینجا میگویند پاکسازی اردوگاه بخشی مهمی مبارزه برای محو جنگجویان داعش در داخل و خارج است.
در ساحل رودی 5 در مرز افغانستان با تاجیکستان صدها نفر مشغول زرشویی هستند. طالبان به مردم که اکثرا کمبیزات هستند اجازه دادند زر پیدا کنند و زندگیشان را پیش برند. حکومت تاجیکستان هم گفته بود که به ساکنان اجازه می دهند که در ساحل رودی 5 که تاجیکستان و افغانستان را از هم جدا می کند به زرشویی مشغول شوند. اما هنوز شهروندان تاجیکستان به ساحل 5 راه نیافتند. همکارم محمود جان رحمتزاده از یک ناحیه نزد مرزی گزارش میدهد.
جایی که از معدن طلای ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه تپه باستانی پای خانم دریای آمو است، هم مرز با تاجیکستان.
وقت ساکنان تاجیکستان به ساحل دیگر دریای پنج مینگرند، میبینند که اخیراً زرشویی در طرف افغانستان به مراتب بیشتر شده است. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان از ولایت بدخشان گرفته تا تخار افغانستان، در آن ساحل نقطه های نوی طلاکارکنی پیدا شده اند. حالا از ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان دیده می شود که افغانستانی ها در زرشویی حتی از تکنیک استفاده می کنند. مقامات تاجیکستان هم بارها خواسته اند به مردم محلی اجازه دریافت طلا در لبه دریای پنج داده شود. اما تا کنون این اجازه به ساکنان تاجیکستان داده نشده است.
همین در دریای پنج که در ترکیبش طلا دارد و همسایه ما طرف جمع‌آوری میکنند، همین روح‌اندوزی شده استفاده است. ما نگفتم که در حدود نوایه ما علنی بلنی ما کارخانه میسازیم. این منظوری گپ ما خیلی بود که یعنی که اجازت بتیه نمیره. اجازت که بتیه احتمالیت شدن همین کار است.
آخری سال 2021 در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان مسئله کارکرد طلا از دریای پنج مطرح شده بود. سرحد را از ولایت مختار کوهستانی بدخشان تا ناحیه همدانی دریای پنج جدا میکند. سر از ناحیه همدانی ولایت ختلان سرحد سیمخورپیچ است.
از نقطه نظر سرحد بودنش سال 2018 ما به حیث رئیس تعیین شد، اما سال 2019 کارمندان یک شرکت کلان خطایی دو سال آماده رفتند. همین مسئله قطعی آماده رفتند. کلام سببای تکنیکی بود چی بود که با من معلوم است نتونستند اینجا کارخانه تشکیل کردند.
سرحدی تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر است. یک قسمت این سرحد را با افغانستان دریای پنج با امودریو جدا میکند. یک سال میشود که افغانستان در دست طالبان قرار دارد. بعد اشغال افغانستان از سوی طالبان تاجیکستان مرزهایش را با این کشور بست. حالا اکثری ساکنان شمال افغانستان میگوید که آنها زندگیشان را با زرشویی و دریافت سنگهای قیمت بها میگذرانند، اما حجم آن معلوم نیست. کارشناسان هم میگویند که دریای سرحدی یک از مکانهای طلا به حساب میرود. اگر ساکنان تاجیکستان هم اجازه زرشویی پیدا کنند، برایشان کار و درآمد پیدا میشود و هم فایده به دولت میرسد. در تاجیکستان از سال 2020 به شهروندان اجازه زرشویی از رود و کولهای کشور داده شده است. تا کنون زیاده از 3000 با این اجازتنامه توانستند به دریافت طلا مشغول شوند.
و به منطقه رشت می رویم. یک آوازخانه خیابانی در راه دوشنبه رشت با سرودخانه طبیعی راهگذران را بالیده می سازد و از همین حساب روزی می یابد. عبیدالله حسینوف از ناچاری نتوانست تحصیل کند، اما می گوید از آرزویش دست نکشیده است. همکارانم ملا رجب یوسفی و فرزان محمدی در راه سفر به رشت با این آوازخوان صحبت کردند.
جای کاری عبیدالله حسینوف نزد همین چشمه است. همدمی او همین ساز موسیقی اکاردیون می باشد.
سالهای 1990 وقتی سالهای جنگ برادرکش بود، در ما حالت ما همچون که گرسنه بودیم. بعد همین هنر را بابای عمکی مون موران یادو.
چکه بای کسونو کسی خوری رو ای دنیا مکوند بای جون.
عبیدالله حسینوف را بسیاری ها در راه دوشنبه رشت می شناسند. در نزدش می ایستند، سرودهایش را گوش می کنند و چند سامانی پاداش هم می دهند.
تاکسی همین شهرهای غرم دوشنبه مقصد سرودهای نغز داره، آهنگهای خوب خیلی هر روز گوش می نیم با خیلی چنیم چی می نیم در همجه آقون سماکه یا نمکه عبیدالله هم سماکه ده سماکه در همین اکر همون می تیمه یا موسیقی می خونم یا استراحت می نیم با می نیم و افسی که ارخ دیم
که دوره زمان آید و بگذر نوبت پیری آید.
عبیدالله 42 سال دارد ولی به ظاهر بزرگتر می نماید. می گوید رنج های کشیدهش در سالهای 92 عصر گذشته او را قبل از وقت پیر کردند. این ساکن شهر راغون 5 فرزند دارد و از حساب آوازخانی زندگیش را پیش می برد.
من همی خیلی آرزو دارم که در آینده همی خیلی حافظ تاجیکستان شدم.
خدیز رفشون گذر میکردم، دخترانی خوش قدر نظر میکردم.
آوازخانه در سر شاهراه ها در تاجیکستان چیزی نو نیست، چون این نفران در دیگر منطقه های کشور نیز دیده میشوند. از جمله عباس ریودی، یک ساکن ناحیه عینی، هم چند سال است در راه دوشنبه پنجکند آوازخانی میکند. یا بینندگان خواندن های پردرد مدیش را در سر بازار خاروق در یاد دارند. شخصانی مثل عباس ریودی، عبیدالله حسینوف و مدیش امکانی به صحنه های کلان برآمدن را ندارند و با آوازخوانی در خیابان ها قناعت می کنند. فرزان محمدی، ملا رجب یوسفی، رادیو آزادی منطقه رشت.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
ضمناً همکاران ما به منطقه رشت سفر کردند و گزارش های آنها را از این منطقه منتظر باشید. و حالا یک خبر از زندان. زبیدالله رازیقی 80 ساله عضو پیشین ریاست حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را دیگر بار به اتاق تنبیه در زندان انداختند. اتاق تنبیه یا شیزا جایی است که محبوس را تنها و در شرایط سخت‌تر نگه می‌دارند. مقامات او را به تعلیم غیرقانونی دینی در محبس گناهکار کردند. پیوندانش می‌گویند این گپ حقیقت ندارد، چون در زندان امکانی تعلیم دادن نیست. یک مسئول زندان شهر وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت عبیدالله رازیق به جرم ویران کردن نظام محبس 15 روز به اتاق تنبیه برده شد. همصحبتان ما به ذکر نام افزود با وجود دعوت های به تکرار، عبیدالله رازیق با استفاده از کتاب های مذهبی به تعلیم دینی جوانان ادامه داد. برنامه اخبار به پایان رسید. خبرهای بیشتر و نو را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و صفحه های رادیو آزادی تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.
خازم تو خیمه
من میگم خیلی ارزان است. دستمون ارزان
است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت بهار درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری اوکراین میگوید نیروهای کشورش چند محله را در ولایت جنوب و شرق خارکوف از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. ولادیمیر زلنسکی شب 7 سپتامبر در سخنرانی ویدیویی خود افزود این هفته ما از ولایت خارکوف خبرهای خوب داریم. او افزود حالا فرصت خوبی برای نام بردن محله‌های آزاد شده نیست. گزارش‌ها درباره پیشروی نیروهای اوکراین در ولایت خارکوف چند روز باز با ویدیو و عکس‌های سربازان اوکراینی در چند روز تا چرخ می‌زدند، ولی مقامات اوکراین تاکنون آنها را تصدیق نکرده بودند. عین زمان رئیس حزب حاکم روسیه گفت در منطقه اشغال شده اوکراین روز 4 نوامبر رای پرسی درباره به روسیه همراه شدن این منطقه صورت می‌گیرد. مقامات قلمروهای اشغالی قبلا گفته بودند که شاید رای پرسی روز 11 سپتامبر صورت بگیرد. کریل استریموسوف، رئیس دستنشانده روسیه در ولایت خرسن، گفت با نظر داشت تحولات جاری در ولایت که ظاهرا اشاره به حمله های جوابی اوکراین است، رای پرسی به تاخیر گذاشته شد. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در پیامی بخشیده به 31مین سالگرد استقلال کشور از مردم خواست در تامین امنیت آزوقواری به قولی فعالانه سهم گذارند. پرزیدنت تاجیکستان در این پیام روز 8 سپتامبر افضای جهان را پیچیده و ناآرام نامید و ظاهرا با اشاره به جنگ روسیه در اوکراین از بازگشت جنگ سرد سخن گفت. شدت یابی برخورد منفعت‌های ژئوپلیتیکی، وضع نابسامان اقتصاد جهانی، نارسایی شدید آزوقواری و آغاز دیگرباری جنگ سرد ما را وادار می‌کنند که در تطبیق هدف‌های استراتژی ملی پیش از همه حفظ امنیت آزوقواری مملکت هرچه بیشتر سهم گذاریم، گفت او. بعد از آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین، نرخ محصولات غذایی در تاجیکستان بسیار بالا رفت، زیرا کشور خود را با گندم وارد کافی تامین کردن نمیتواند. مردم نیز حکومت را در ناتوانی برای کمک در روزهای مشکل تنقید میکنند. طالبان گفتند افرادی که پس از هشدار تکراراً در خیابان‌های کابل گدایی می‌کنند زندانی خواهند شد. حکومت طالبان اعلام کرده است که گداها را در خیابان‌های کابل بازداشت و نام‌نویس کردند و با هشدار دادند که گدایی را بس کنند. ساکنان کابل گفتند به دلیل فقر و بیکاری شمار طالبان‌ها در افغانستان بیشتر شده است، ولی طالبان به جای حل مشکل اقتصادی گدایان را سرکوب می‌کند. حکومت طالبان را با گذشت یک سال از بازگشتشان به قدرت هیچ کشوری اعتراف نکرده است. سفیر آمریکا در تاجیکستان اظهار امید کرده است که شاید در سال‌های نزدیک پرواز مستقیم هواپیما میان تاجیکستان و آمریکا راه اندازی شود. به اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان، این مطلب را جان مارک پامرشم روز 7 سپتامبر در مراسمی به شرکت سامان ایر به اجاره دادن دو هواپیمای بوئینگ از سوی یک شرکت آمریکایی بیان کرد. در این مراسم که در فرودگاه بین المللی دوشنبه گذشت، اجرا کننده وظیفه مدیر شرکت سامان ایر و رهبری آژانسی اویاسیون شهروندی نیز شرکت داشتند. سفارت آمریکا در تاجیکستان انتقال این دو هواپیما را نتیجه همکاری های شرکت های بوئینگ، سامان ایر و شرکت آمریکایی اویاسیون کپیتال گروپ دانسته است. سفارت میگوید شرکت بوئینگ از سال 2008 شریک قوی تاجیکستان میباشد. شرکت سامان ایر هم گفته است با دریافت هواپیماهای نو، شماره هواپیماهایش در عموم به 6 عدد میرسد. دو هواپیمای بوئینگ 737-900 و 4 هواپیمای بوئینگ 737-800. شرکت سامانه‌ای که گفته می‌شود به نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد، در حال حاضر به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، هندوستان، روسیه، قزاقستان و ازبکستان پروازهای منتظم انجام می‌دهد. در حال حاضر مسئولان شرکت گفتگوها را برای برقرار سازی پروازها به چین و راه اندازی پروازهای دائمی به عربستان سعودی را ادامه می‌دهند. پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان بر این نظر است که کشورهای غرب نسبت روسیه سیاست نادرست و اغواگرانه را پیش گرفتند. در این باره اردوغان در سفرش به صربستان اظهار نظر کرد و با پرزیدنت صربستان الکساندر ووچیچ ملاقات کرد و همزمان گفت ترکیه در نزاع روسیه و اوکراین توازن را رعایت می‌کند. این در حالی است که ترکیه عضو ناتو است. ناتو در نوبت خود بدون چون و چرا از اوکراین حمایت و حمله روسیه را محکوم میکند. هم اردوغان و هم دیگر مسئولان بلندپایه ترکیه بارها گفتند که قرم را حدود اوکراین میدانند. با این وجود ترکیه نسبت به روسیه تحریم جاری نکرده است. بعد حمله روسیه به اوکراین اردوغان بارها هم با پرزیدنت اوکراین و هم روسیه ملاقات کرده است. شماری اهالی قرقیزستان به 6,977,000 رسیده است. در این باره کمیته ملی آمار این کشور خبر داد. بنابر حسابات کمیته، تعداد اهالی دائمی قرقیزستان نسبت به سال 2009 1.6 میلیون بیشتر شده. سرعت میانه رشد سالانه اهالی 2.1% را تشکیل داده است.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
زبیدالله رازق 80 ساله عضو پیشین ریاست حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را دیگر باره به اتاق جریموی زندان یا اتاق تنبیه انداختند. حجره تنبیه یا شیزا جای است که محبوس را تنها و در شرایط سخت‌تر نگاه می‌دارند. مقامات او را به تعلیم غیرقانونی دینی در محبس گناهکار کردند، ولی پیوندانش می‌گویند که این گپ حقیقت ندارد. در این باره من کیومرسی عطا جزئیات می‌دهم. یک مسئول زندان شهر وحدت کنار شهر دوشنبه روز 8 سپتامبر گفت که زبیدالله رازق به جرم ویران کردن نظام محبس 15 روز به اتاق جریموی برده شد. همصحبت ما به ذکر نام ادعا کرد که با وجود دعوت‌های به تکرار، زبیدالله رازق با استفاده از کتاب‌های مذهبی به تعلیم دینی جوانان ادامه داده است. وی ادعا کرد که به زبیدالله رازق احترام دارند و گفتند که نماز خواند و دعا کند، اما در محبس تعلیم دینی غیرقانونی ندهد. وی افزود باز شنیدند که کار خود را ادامه داده است. پسر زبیدالله رازق که در خارج کشور زندگی میکند، روز 8 سپتامبر دلیل مقامات را بی پایه دانست. حسام الدین زبیدالله باور دارد مقامات محبس بعد اینکه پدرش در نامه از پرزیدنت تاجیکستان بررسی دوباره پرونده‌اش را خواست، او را به قول چپ گرفتند. وی میگوید پدرش روحانی است و وقتی صحبت عادی هم کند حتما از ادبیات اسلامی مثال می‌آورد و این به معنای تعلیم مخصوصی مذهبی نیست. وی میگوید آنها بیشتر نگران سلامتی پدرش هستند. زبیدالله رازق را ماه ایول امسال نیز و به گناه ویران کردن نظام محبس به حجره جریموی برده بودند. تنها پس از یک هفته و با نظرداشت وضع بدی سلامتی و مساعدت اداره امبودسمن به اتاق مقرری برگرداندند. نزدیکان آنهایی که برای عضویت در حزب نهضت اسلامی زندانی هستند همواره از آزار و شکنجه آنها شکایت میکنند. مقامات پیوسته این ادعا را رد میکنند. زبیدالله رازق سال 2015 بازداشت و به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان او و اعضای دیگر حزب نهضت را به دست داشتن در حادثه 4 سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب مینامند گناهکار کردند. رهبران حزب در خارجه دست داشتن خود را در حادثه های 6 سال پیش رد کرده، آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن حزب سیاسی پرطرفدار میدانند.
باز آمدم با شعر عاشقانه، بحری شما خانم بسه ترانه، در دل مرا عشقی بهار، در سر مرا شمایان زنده ام، در زندگی پاینده ام. آمدم 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 باز آمدم، با هوس با سرود با درود با همه آرزو امید. دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدای آمده با امید بر محفلی من، خوش آمده خوش آمده. موسیقی
اهل سفر خوش آمده خوش آمده هر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی ساز و نما خوش آمده خوش آمده من در وفای مهر و خویش من با شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با هوس با سرود با درود با همه هر زومه دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدای آمده باز آمده 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 با اومه بر محفلی من خوش آمده خوش آمده
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هفتم سپتامبر گفت سندهای باوری بخش در دست دارند که نیروهای روسی بر پایه سیاست جابجایی مجبوری مردم اوکراین به زور کودکان اوکراینی را برای فرزندخوانی به روسیه میبرند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ایلزه برانز کخریس یاوری دبیر کلی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در شورای امنیت گفت ادعاهای معتبر درباره انتقال مجبوری کودکان بی پدر و مادر به سرزمین های اشغال شده از سوی روسیه یا به قلمرو خود روسیه وجود دارد. وی در ادامه افزود ما این نگرانی را داریم که روسیه سیاست های آسانی را برای دادن شهروندی به کودکان بی پدر و مادر در پیش گرفته است و این اجازت می دهد که خانواده های روس آنها را به فرزندخواندگی قبول کنند. خانم کخریز در ادامه سخنرانی خود در نشست شورای امنیت اظهار داشت که نیروهای روسی همچنین در حال اجرای عملیات پاکسازی هستند که در جریان آن اوکراینی های مقیم سرزمین های اشغال شده به طور سیستماتیکی بازرسی می شوند و این بازرسی ها نقض آشکاری حقوق بشر است. با گفته او نیروهای مسلح و گروه های نظامی وابسته به آن افراد را مورد بازرسی بدنی قرار می دهند و گاه بزرگ آنها را برهنه می کنند و به بازجویی آنها درباره گذشتگانشان رابطه های خانوادگی و عقیده های سیاسیشان می پردازند. این مقام سازمان ملل متحد سپس نسبت به آزار جنسی زنان و دختران در جریان بازرسی ها ابراز نگرانی کرد. اما وسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد این اتهام را رد کرد و آنها را به اساس نامید. او با اشاره به حکومت کیف گفت که اوکراینی ها برای نجات خود از دست یک رژیم جنایتکار از کشور خود فرار می کنند. و سپس افزود آنچه پاکسازی نامیده شد چیزی نیست جز نامنویسی افراد برای آمدن به روسیه. این مقام روسی اظهار داشت تا آنجایی که می بینیم رویه های مانند برای ورود پناهندگان اوکراینی به لهستان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا وجود دارد. چند ساعت پیش از این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوکراین، وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته بود که دفتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور مستقیم این برنامه پاکسازی را رهبری میکند و هزاران اوکراینی را مجبور ساختند که به روسیه بروند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در دوشنبه بررسی پرونده محمد سلطان مولانظرف، محمد سلطان، روزنامه‌نگار و مأمور پیشین امنیت تاجیکستان سر شد. روز اول مرافع 7 سپتامبر در دادگاه ناحیه سینای پایتخت گذشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادرس گفته است محمد سلطان مولانظرف به دعوت عمومی برای عملی کردن فعالیت اکستریمیستی طریق اینترنت، یعنی قسم دوی ماده 307 کدکس جنایی و تحقیر حاکمیت دولتی طریق شبکه‌های اجتماعی، یعنی قسم دوی ماده 330 کدکس جنایی متهم است. پیوندانش میگویند محمد سلطان یک هفته پیش در ملاقات با برادرش در بازداشتگاه موقتی عیب نامه را رد کرده خود را بیگناه شمرد. در اول نمایندگان دادگاه با پیوندان محمد سلطان گفتند مرافع به طور باز برگزار می شود. خبرنگاران میگویند با آنها اجازه ورود به تالار دادگاه داده نشده است. مقامات انتظامی دوشنبه محمد سلطان را روز 16 ایون امسال از خانه‌اش بردند و به ادعای خویشاوندانش با او حتی امکان ندادند که پایافزالش را بپوشد. یکی از پیوندان محمد سلطان گفت برادرش هفته گذشته با او در بازداشتگاه موقتی ملاقات کرده است. از سلامتی شکایت نکرده است. گفت از گناه ندارد و هر چیزی در فیسبوک نوشت هنوز هست و هر کس میتواند با آن بها دهد. خلاصه تندگرایی نکرده نماینده حاکمیت دولتی را نیز تحقیر نکرده است، افزود مصاحب ما. محمد سلطان 72 ساله مامور پیشین امنیت در سالهای 70 در روزنامه کمسمول تاجیکستان کار کرده است. و سالهای اخیر در صحیفه‌اش در فیسبوک فعالیت مقامات تاجیکستان از جمله کمیته دولتی امنیت ملی و رهبران آن را تنقید می‌کرد. مقامات درباره نوشته‌های پیشینه او چیزی نگفتند. روشن نیست او را برای تنقیدهایش از ریاست کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر کردند یا نوشته‌هایش درباره حادثه بدخشان و یا مسائل دیگر.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهاجرانی افغان در تاجیکستان روز 5 سپتامبر در نامه‌ای از رئیس جمهور امام‌علی رحمان خواستند که روند اخراج اجباری پناهجویان را به افغانستان زیر نظر طالبان باز دارد. منابع معتمد رادیو آزادی گفتند در روزهای اخیر بیش از 100 مهاجر افغانستانی مجبوراً از خاک تاجیکستان بیرون کرده شدند. مقامات تاجیکستان مسئله را شرح نمی‌دهند و سبب چنین مرکه معلوم نیست. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. ایده زیادی از افغان‌ها برای آنکه زنده بمانند و بتوانند آینده اطفالشان را تضمین کنند مجبور به ترک خانه و کاشانه و مادر و وطنشان شدند. رفتن به گوشه گوشه این کره خاکی آواره شدند. آمده است در نامه مهاجران افغان در تاجیکستان. آن را به خط فارسی و زبانهای روسی و انگلیسی نوشتند. مقامات تاجیکستان نگفتند که آیا نامه را گرفتند یا نه. در دو هفته که خبر اخراج پناهجویان افغان از تاجیکستان نشر و پخش می شود، هیچ نهادی رسمی مسئله را شرح نداده است. یک نماینده وزارت کارهای داخلی دو هفته قبل تنها گفته بود که زیاده 30 مهاجر افغان را برای رعایت نکردن قاعده های بود و باش جریمه بستند، اما اخراج نکردند. مهاجران افغان در نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان گفتند بعضی از آنها منتظر گرفتن ویزا یا روادید به کشوری سوم هستند. یک منبع آگاه از قضیه روز 5 سپتامبر با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت به حساب آنها بیش از 100 مهاجر افغانستانی در روزهای اخیر از تاجیکستان اخراج شدند. منبع افزود این حساب حد اقل است و تعداد واقعی اخراج شدگان میتواند زیادتر باشد. کوشش های زیادی ما برای صحبت با مقامات به نتیجه بود. پناهندگان افغانستانی میگویند آنها را اساساً ماموران پلیس و کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت کرده به مرز میبرند و از آنجا به افغانستان میگذرانند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی در میان مهاجران افغانستانی یک نفرشان کارت گریزگی سازمان ملل را داشته است. بر اساس قانون های بین المللی اخراج چنین افراد به کشوری که جانشان در خطر است منع میباشد. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 آوگوست امسال در بیانیه از اخراج پناهندگان افغانستانی نگرانی کرد و از مقامات خواست به این کار پایان دهند. مقامات به این درخواست سازمان ملل تا حال پاسخ ندادند. در تاجیکستان تقریبا 10,000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کردند. این گروهی تندرو یک سال باز در افغانستان حکومت میکنند و به نقض حقوق آدمان به ویژه زنان و دختران متهم است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
غالبانی مسابقه جمهوریوی آید به گوشتی آزاد برای دریافت جایزه های یوسف عبدالسلاموف دارنده مدال نقره بازی های المپی پکین 2008 که در شهر دوشنبه با شرکت 80 ورزشگر از همه مناطق کشور دایر گردید معین شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. قوازمایی ها طبق قایده های اتحاد جهانی گوشتی در 10 وزن میان مردان صورت گرفت. همه غالبان ورزشکران شهر دوشنبه می باشند. در وزن 57 کیلو زیاد الله حکومتف، در وزن 61 کیلو محمد نعیمف، در وزن 65 کیلو کامران خالف، در وزن 70 کیلو علی رضا بهرامف، در وزن 74 کیلو سید حسن اشرف خانوف، در وزن 79 کیلو محمد امین عبداللهیف، در وزن 86 کیلو عبدالبشیر بابا جانوف، در وزن 92 کیلو بخت آور غفوروف، در وزن 97 کیلو امیر جان سنگف و در وزن 125 کیلو رحمان محمد بیکف پیروزی به دست آوردند. یوسف عبدالسلاموف زاده روستای انسلطه داغستان است، روستایی که چون روستاهای تاجیکستان در کنار کوهستان دامن گسترده است. وی از سال 2000 تا سال 2013 عضو دسته منتخب تاجیکستان آید به گوشتی آزاد بود و سال 2008 در بازی های المپی پکین در وزن 84 کیلو مدال نقره به دست آورد. او همچنین برنده مدال نقره قهرمانی جهان در سال 2007 در باکوی آذربایجان، مدال نقره بازی های آسیایی در سال 2002 در بوسن کره جنوبی، مدال طلای قهرمانی آسیا در سال 2003 در دهلی هندوستان و غالب بازی های پنجم آسیای مرکزی در سال 2003 در شهر دوشنبه می باشد. یوسف عبدالسلاموف پهلوان معروف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Я выиграл один турнир, один из сильнейших турниров считается, это турнир Али Алиева. Этот момент заметили меня там руководство таджикского спорта, им надо было укрепить.
Ман дар як мусобиқаи байналмилалии гӯштии озод барои ҷоизаҳои паҳлавони маъруф Али Алиев, ки дар Махачқалаи Доғистон бо ширкати зуртарин гӯштигирон баргузор шуд, пирӯз гардидам. در این مسابقه رهبرانی سوهای ورزشی تاجیکستان نیز حضور داشتند و هنرنمایی من به آنها پسند آمد. مرا به هیئت دسته منتخب تاجیکستان دعوت کردند. طولی 13 سال من در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی کرده و نتیجه های بلند نائل شدم. بنابر این تاجیکستان وطنی دومی من است. در همه جا مرا همچون تاجیک می شناختند و افتخار می کنم که تاجیکستان و مردم تاجیک را معرفی می کردم.
Везде меня знают как таджика. Очень рад и горжусь, что представляю Таджикистан и представляю таджикский народ.
یوسف عبدالسلاموف در بازی های المپی 3 بار همچون ورزشکر در هیئت دسته منتخب تاجیکستان شرکت کرده است. ضمناً از 4 مدال منتخب تاجیکستان در بازی های المپی یگانه مدال نقره را یوسف عبدالسلاموف به دست آورده است. وی پس از انجام فعالیت ورزشی از سال 2013 تا سال 2021 سرمربی دسته منتخب پولش یا لهستان بود و ماه نویبر سال 2021 سرمربی دسته منتخب رومینیا آید به گوشتی آزاد تعیین شد که قراردادی به امضا رساندنش 8 سال را در بر می گیرد. یوسف عبدالسلاموف 44 ساله در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آرزو داشت قهرمانی المپی و جهان شود، ولی آرزویش عملی نشد. از این رو میکوشد که شاگردانش به عنوان قهرمانی جهان و بازی های المپی مشرف گردند. به گفته یوسف عبدالسلاموف در تاجیکستان گوشتگیرانی با استعداد خیلی زیادند و آنها میتوانند در آینده قله های بلند ورزش را فتح نمایند.
از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شب خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شب خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم زیبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است
جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست افتاد رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طلوی من مجده ای آزادی زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا.
مقامات در دوشنبه دروبروی ماشین ها را از منطقه های اطراف با پایتخت محدود کردند. بعضی از ساکنان میگویند این وضع به کار و تجارت آنها خلل رساند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند تصمیم موقتی است و به مرکای بخشیده به 31 سالگرد استقلال در دوشنبه پیوند دارد. با گفته آنها در چند کوچه پایتخت نیز حرکت ماشین ها منع شده است. عزیز ما رجب بیگ و ساکن دوشنبه میگوید پیاده میگردیم دیگر چیکار کنیم مجبور هستیم.
پیاده میگردیم چیکار کنیم مجبور هستیم. در همه جور که مثال راه ها محکم باشن ما پیاده می رویم.
رحمان بابایف ساکن دیگری دوشنبه می گوید که راه بندی ها در کشورهای دیگر نیز تجربه معمولی است.
این یک چیز معمولی است که در تمام مملکت ها متقیبا مفشویده می رسد. این چیز غیر چپی روش نیست. نباید مشکل ایجاد کنند.
مقامات هم گفتند اعلان محدود شدن حرکت ماشین ها را چند روز پیش به مردم رسانده بودند تا غم خود را بخورند و برنامه کار و سفرشان را نقشه ریزی کنند. مرکه اساسی تجلیل از جشن استقلال تاجیکستان در دوشنبه شام 8 سپتامبر و با افتتاح مجمع استقلال برگزار خواهد شد. این مجمع را در یک سال اخیر و با تخریب چند محله بزرگ از پشت دانشگاه آموزش گاری تا کاخ وحدت ساختند. حالا معلوم نیست با اجرای آن چقدر پول خرج شده است، اما بسیاری از ساکنان پیشینه آن محل میگویند خانه و دری آباد خود را از دست دادند. تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلال خود را از شوروی سابق اعلان کرد. این دوره با آغاز جنگ شهروندی در کشور راست آمد که 5 سال ادامه یافته ده ها هزار کشته بر جای گذاشت. حالا بسیاری از ساکنان تاجیکستان میگویند از اینکه کشور مستقل است میبالند، ولی هنوز که به استقلال اقتصادی و سیاسی نرسیده است غمگینند.
بیننده گرامی ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
رادیوی آزاده مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی روز 5 سپتامبر به قهرمان جهان عید به جودو میان جوانان امام‌علی نورعلی کلید خانه دو حجرگی را در پایتخت تقدیم کرد. این ورزشکار جوان که شاگرد مکتب مخصوص ورزشی شماره 6 شهر دوشنبه می باشد، ماه آوگوست سال روان در مسابقات قهرمانی جودو جهان میان جوانان در شهر گویاکیل اکوادور در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. امام‌علی بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از ایتالیا، فرانسه، ترکیه و مولدوا به فینال راه یافت و در قوازمای نهایی قهرمان فعلی آسیا میان جوانان عزیزبک آرتیقوی ازبکستانی را مغلوب کرد. همین طریق امام‌علی نورعلی برای دریافت مدال طلا صاحب 700 امتیاز و جایزه مالی در حجم 2000 دلار آمریکایی گردید. جهان پهلوان امام‌علی نورعلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خوشبختانه این مهنت های ما ثمره نیک داد و ما در این مسابقه چمپیونات جهان سزاوار مدال طلا این مسابقه گشتیم.
در مسابقه قهرمانی جودو جهان میان جوانان امام‌علی نورعلی را مربیش فرخ صابیرف همراهی کرد. او گفت که تا رسیدن به این قله مراد شاگردش زحمت زیاده به خرج داده است و افزود:
مدت 6 ماه ما بسیار زحمت زیاد کشیدیم که هدف ما همین بود که ما در چمپیونات جهان مدال به دست بیاریم. امروز خوشبختانه آن را به دست آوردیم و سزاوار مدال طلا شدیم.
ضمناً در تاریخ جودو تاجیک این دومین مدال طلا از قهرمانی جهان میان جوانان به شمار می رود. نخستین مدال طلا را سامان محمد بیکف در وزن 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جودو جهان در مراکش به دست آورده بود. ولی سامان محمد بیکف همچون اولین قهرمان جهان میان جوانان از تاجیکستان که در روسیه به سر می برد برای این دست آوردی بزرگش صاحب خانه نشد، هرچند به او مکافات مالی تقدیم نمودند. در گذشته هم یوسف عبدالسلاموف برنده مدال نقره بازی های المپی پکین 2008 هم در رشته گوشتی آزاد شکایت کرده بود که پس از دست آوردش در این مسابقه بزرگترین جهانی هرچند به منزل زیست در دوشنبه نیاز داشت، اما مسئولین این خواستی او را به انابت نگرفتند. ورزشکاران نوروز تاجیک در مسابقه ششمی بین المللی عید به گیمناستیک بدیعی در شهر آختاب قزاقستان 5 مدال برنجی به دست آوردند. مسابقه با اشتراک ورزشکاران نوروز ارمنستان، اسرائیل، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گشت. تاجیکستان را در این
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه 4 نفر شاگردان مکتب ورزشی شهر خوجند نمایندگی کردند. صدف ماه محمد جلالزاده در دو نمود اجرای مشق‌ها دو مدال برنجی گرفت. اینچنین ملیکه علی‌مات و شکرانه اکبرова و فریزه بختیارزاده یک تایی مدال برنجی به دست آوردند. در مسابقه جمهوریوی عید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستموا قهرمان مطلق جهان و برنده مدال برنجی المپیاد سال 1976 در مونتریال کانادا که در شهر خوجند طول 4 روز ادامه کرد، ورزشکاران از دوشنبه ولایت سوخت اینچنین از ولایت فرغانه ازبکستان شرکت کردند. در رقابت ها در مسافه 50 جمعی 30 متر بین زنان فاطمه زلفی‌قربک و از دوشنبه غالب شد. همشهری او فرخ قربانوف در همین مسافه میانی مردها جای اول را از آن خود کرد.
در مسافه 60 متر جفتی آمیخته مدینه جورای و عبدالملک غنیف جای اول را سزاوار گردیدند. در مسافه 70 متر میانی زنان فیروزه زبیدوی دوشنبگی پیروز شد. در همین مسافه میانی مردان شاهجهان عبدالحمیدوف نماینده ولایت فرغانه ازبکستان جای اول را از آن خود کرد. در رقابت جفتی آمیخته در مسافه 70 متر فیروزه سوبایدوه از دوشنبه و کلدیار حسنف از فرغانه جای اول را به دست آوردند. زیبونیسا رستم و کمانوری مشهوری تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد، چون که در دولت صاحب استقلال این اولین مسابقه او هستند. خاطرم هست که کوبک اتفاق شوروی میگذشت، مسابقه های بین الخلقی در همینجا میگذشتند، به خاطر همان مسابقه های گذشته به یاد آدم میآید. باوری دارم که صف کمانوران زیاد میشود و نتیجه های از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورند.
با غالبان مسابقه مدال و افتخارنامه و جایزه های زیبونیسا رستم و تقدیم شد. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیرو واحدوف در شهر گلستان ولایت سوخت در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا با جمعآمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به این جمعآمد که تا روز 15 سپتامبر ادامه می‌یابد، 14 بازیگر از 4 باشگاه سوپرلیگ تاجیکستان دعوت شدند. بعد انجام جمعآمد در شهر گلستان، منتخب تاجیکستان به دبی امارات متحده عرب سفر میکند و در آنجا مرحله نهایی آمادگی را به جام آسیا برگزار مینماید. منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 27 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در کویت دایر میگردد، در گروه بی با دسته های بحرین 27 سپتامبر، ازبکستان 29 سپتامبر و ترکمنستان 1 اکتبر رقابت خواهد کرد. ورزشکاران نوروز تاجیک در مسابقه ششمی بین المللی اوید با گیمناستیک بدیعی در شهر اوکتاو قزاقستان 5 مدال برنجی به دست آوردند. مسابقه با اشتراک ورزشکاران نوروز ارمنستان، اسرائیل، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گشت. تاجیکستان را در این مسابقه 4 نفر شاگردان مکتب ورزشی شهر خوجند نمایندگی کردند. صدف ماه محمد جلالزاده در دو نمود اجرای مشق‌ها 2 مدال برنجی گرفت. اینچنین ملیکه علی‌مات و شکرانه اکبر و فریزه بختیارزاده یک تایی مدال برنجی به دست آوردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل‌الدین توردیف مرحله نهایی آمادگی را به مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 که از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود شروع کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت وسیع دسته 25 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 11 نیم حمایتگر و 3 حملگر داخلند. به درخواست نهایی منتخب جوانان تاجیکستان برای شرکت در مرحله انتخابی 23 بازیگر شامل خواهد شد. باید گفت که تیم منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای بازی میکند. رقیبان فوتبال بازان جوانی تاجیک دسته های سنگاپور 14 سپتامبر، لبنان 16 سپتامبر و کامبوج 18 سپتامبر می باشند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردند. اهل‌الدین توردیف سرمربی منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت وظیفه ای که در نزد دسته گذاشته شده است راه یافتن به مرحله نهایی جام آسیا 2023 می باشد. آقای توردیف افزود:
команда бисёр команда ба қувват аст, бозингарои ба қувватӣ ки дар Тоҷикистон ҳастанд дар ин даста ҷамъ карда шудааст. Даста бозии хуб ва ҷалбкунанда нишон медиҳад. Пеши даста вазифа дар ҳар як бозӣ ғалаба, дар ҳар як бозӣ бо фикри ҳам бозии хуб нишонтем, ҳам ғалаба кунем.
Тибқи низомнома ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2023 миёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони то 20 сола ки аз 1 то 18 марти соли оянда дар Узбекистон барпо мегардад, ғолибони 10 гурӯҳи интихобӣ ва 5 тими беҳтарини ҷойҳои дуюм роҳ меёбанд. бозиҳои даври 14-уми мусобиқоти қаҳрамонии футболи Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ рӯзи 4-уми сентябр натиҷагирӣ шуд. Дастаи Истиқлоли Душанбе дар меҳмонӣ бар тими Файзканди Восе бо ҳисоби 3-1 ғолиб шуд. Хуҷанди шаҳри Хуҷанд дар майдони худ Хатлони Бохтарро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. равшани کلوب نیز در میدان خود کلوبی مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. از خطه خوجند هم بر دسته مهمان ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-0 غالب آمد. تنها یک بازی دوری 14 میانی دسته های استرفشن شهری استرفشن و روشن زفرآباد با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. به این ترتیب حالا در جدول مسابقات لیگ عالی تیم استقلال دوشنبه با کسب 27 امتیاز در جای اول است. دسته روشنی کلوب با کسب 23 امتیاز در جای دوم قرار دارد. تیم خوجند شهری خوجند با کسب 22 امتیاز در جای سوم می باشد. بازی های دوری 15 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 10 و 11 سپتامبر برگزار می شوند. روز شنبه کلوب مرکزی ورزشی ارتش با خوجند، ریگر تدس با استرفشن، روز یک شنبه روشنی ظفرآباد با روشنی کلوب، استقلال با اسخطا و خطلان با فایزکند بازی می کنند. روزی 31 آوگوست باری اول زنان و دختران ایرانی امکان داشتند که بدون محدودیت در ورزشگاه قوازمایی دو دسته لیگ محلی فوتبال را میان مردان تماشا کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
هزارها زن ایرانی با لباس و شعارهای سرخ دسته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران قوازمایی با دسته صنعت نفت شهر آبادان را پیگیری کردند.
قبلا استادیوم نیومدم، برای اولین بار 100% یه شور و هیجان خاصی داره و مخصوصا از برادر و پدرم شنیدم جو استادیوم خیلی خوبه.
بعد مثلا ما چه فرقی داریم؟ خب بعد ما هم بیایم تجربه کنیم. ما نوجوانا مخصوصا بعد بیایم فوتبال از نزدیک ببینیم چون خیلی علاقه داریم ما هم به ورزش.
فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیایم و از تیمی که دوست داریم طرفداری کنیم.
در پی انقلاب اسلامی سال 1979 حضور زنان در ورزشگاه ها هنگام قوازمایی های مردانه منع شده بود. سالهای اخیر زیر فشار اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا و حامیان حقوق زنان مقامات ایران به چند استثناء موافقت کرده بودند. ماه اکتبر سال 2019 هنگام قوازمایی فوتبال بازان ایران با دسته منتخب کمبودیا در ورزشگاه آزادی تهران که 100,000 جای نشست دارد، برای اولین بار 4,000 زن راه یافت. همین مقدار زنان برای تماشای قوازمایی دیروزه نیز اجازت گرفته بودند. ولی خبرنگار رایترز میگوید بازی دیروزه در حضور هزارها زن برپا شده با حساب 2-0 به فایده پرسپولیس تهران به انجام رسید.
بیننده گرامی ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
صحبت صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام بیننده عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 8 سپتامبر است. نگاه به سه موضوع برنامه. حرکت نقلیات از منطقه ها به دوشنبه محدود می شود. فردا در تاجیکستان 31 سالگرد استقلال از شوروی را جشن می گیرند.
های پیاده می گردیم چیکار کنیم؟ مجبور هستیم. در همه جور که مثال رها مکرم باشن ما پیاده می رویم.
در پناهگاه در سوریه که بیش از 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود، قتل و کشتار افزایش یافته است. مقامات کرد این را کار داعش می دانند. ساحل پنج برای زرشویان تاجیک هنوز بسته است. طالبان هزاران نفر را اجازه زرشویی در روبروی تاجیکستان دادند.
هر که در ترکیبش تیلو دارد و همسایه اون طرف جمعواری می کنند، همین روحاندازی شده استوده است.
مقامات در دوشنبه روای ماشین‌ها را به منطقه‌ها و از منطقه‌ها به اطراف پایتخت محدود کردند. بعضی از ساکنان می‌گویند این وضع به کار و تجارت آنها خلل رساند. مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند تصمیم موقتی است و به مرکه‌های بخشیده به 31 سالگرد استقلال در دوشنبه پیوند دارد. گزارش همکارانم برای دیوسفی و اسکندر فیروز را تماشا می‌کنیم.
در عرفه جشن استقلال مقامات ورود نقلیات را از مناطق دیگر به پایتخت تاجیکستان محدود کردند. همزمان حرکت واسطه های نقلیات در خیابان های مرکز دوشنبه و کوچه های اطراف میدان استقلال محدود یا کاملا منع کرده شد.
ما پیاده میگردیم چیکار کنیم؟ مجبور هستیم. در همه جور که مثال رها مکرم باشن ما پیاده میرویم.
دشواره. خیلی بعد دیگه دست ما چی میبیاد؟ چیزی که همون دولت خیلی قانون و چی کرای ما یکون چی گفتن نمیتونیم.
این یک چیز معمولی است که در تمام مملکت ما تقریبا مشاهده میرسه. چیز غیر چرخی روش نیست، نباید مشکل ایجاد کنه.
همه سال جشن استقلال در نوروزگاه دوشنبه برگزار میشد، اما در یک سال اخیر مقامات با تخریب محلی بزرگ در اطراف دانشگاه آموزگاری تا کاخ وحدت باغ میدان استقلال را بنیاد کردند که همکنون مراسم ایدانه در اینجا برگزار می شوند. قرار است شام امروز مراسم افتتاح این مجمع که قریب 30 هکتار مساحت دارد و برجش به بلندی 94 متر است برگزار شود. خیابان ها و بناهای معموری دوشنبه با مقدار زیادی پرچم و شعارها در وصف استقلال تاجیکستان آرا داده شدند. 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان استقلال خود را اعلان کرد و از آن زمان همه ساله این روز به عنوان روز استقلالیت جشن گرفته شده، رسما روزی تعطیل است.
تاجیکستان 31 سال پیش پس از پاش خوردن اتحاد شوروی استقلال به دست آورد. نظرپرسی ها نشان داده بود که اکثر ساکنان تاجیکستان آن زمان طرفداری در هیئت شوروی ماندن هستند، هرچند سالهای اخیر نظرها دیگر شده است. همکار ما شهلای عبدالله در خیابانهای دوشنبه از ساکنان پرسید که مفهوم استقلال چیست؟
استقلال این یک نعمت بی‌بهایی است که دستاورد شده است برای ما. حضرت لاهوتی هم در باره استقلالیت یک سخن داره، میگه زندگی آزادی انسان و استقلال اوست، بر آزادی جدل کن بندگی در کار نیست.
اگر بگویم که استقلال به معنای صلح، امنیت، آرامی، آسایش، ترقی، تعالی، برابری، برادری، اینا کلش میشه استقلال.
تاجیکستان روی خودش معین میکنه، هر بعد چیزی اقدامی که باشه خودش میگیره و با منفعت خودش هم حفظ میکنه. اون چیزی که با منفعتش نیست اون چیز سطح نظر میکنه. دیگه استقلال دمیه دیگه چی باشه؟
31 سال شد اما اینه قید میکنم بهترین و بعدی همین استقلالیت هم و جا آورد.
معنیش همین که مستقلی دولت هست، آبادی دولت است.
همی دونم در بور استقلال.
و خبری از سوریه. مقاماتی تاجیک میگویند تلاش دارند که باری دویوم زنان و کودکان را از سوریه به تاجیکستان بیارند. ماهی یولی امسال بیش از 1400 زن و کودک را از اردوگاه در سوریه به این کشور آوردند. به حساب رسمی حالات در پناهگاه الحول سوریه بیش از 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. پناهگاهی که حالا به گفته مقاماتی کرد طرفداران داعش جای یافتند و قتل و کشتار را بیشتر کردند. همکارم طاهری سفر گزارش آماده کردند.
رزمندگان کردی نیروهای دموکراتی سوریه عملیاتی چند روزه را در اردوگاه الحال آغاز کردند که هزاران نفر از اعضای آیله های جنگ جویان داعش آنجا پناه بردند. هدف پاکسازی الحال از حضور گماشتگان داعش بوده است که به باور نیروهای دموکراتی سوریه قتل و خونریزی در اردوگاه را زیاد کردند. در این اردوگاه که جای اقامت 56 هزار نفر است، با گفته سازمان ملل تنها همین سال 26 نفر کشته شدند. نظامیان محلی میگویند پاکسازی باید پیشتر آغاز می‌یافت، اما بنابر احتمال حمله ترکیه به منطقه به تأخیر افتاد.
از بس که آزاد کردن غیر نظامیان از دست گروه هایی که در داخل الحال فعالیت میکنند مسئولیت اخلاقی ماست. ما این عملیات را آغاز کردیم.
در مدت 4 روز به گفته مقامات کرد آنها 75 عضو داعش را دستگیر و اسلحه زیاد مصادره کردند. چند نقبه را هم یافتند که جنگجویان داعش کندند. ائتلاف برابری آمریکا با ضد داعش میگوید که در مبارزه با ضد این سازمان به نیروهای محلی کمک میکند. مقامات کردی و واحدهای محافظت مردم میگویند کمک ها در واقع ضروری اند.
ما در مرحله اول عملیات را با ائتلاف جهانی هماهنگ کردیم. در مرحله دوم یعنی اجرای عملیات هم عین کار را کردیم. با واسطه مرکز هماهنگسازی و برنامه ریزی ائتلاف جهانی به نیروهای دموکراتی سوریه و نیروهای محلی در انجام عملیات کمک می کند.
مقامات اینجا می گویند پاکسازی اردوگاه بخشی مهمی مبارزه برای محو جنگجویان داعش در داخل و خارج است.
در ساحل رودی 5 در مرز افغانستان با تاجیکستان صدها نفر مشغول زرشویی هستند. طالبان به مردم که اکثرا کمبیزات هستند اجازه دادند زر پیدا کنند و زندگیشان را پیش برند. حکومت تاجیکستان هم گفته بود که به ساکنان اجازه می دهند که در ساحل رودی 5 که تاجیکستان و افغانستان را از هم جدا می کند به زرشویی مشغول شوند. اما هنوز شهروندان تاجیکستان به ساحل 5 راه نیافتند. همکارم محمود جان رحمتزاده از یک ناحیه نزد مرزی گزارش میدهد.
جای یکی از معدن طلای ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه تپه باستانی پای خانم دریای آمو است. هم مرز با تاجیکستان.
وقت ساکنان تاجیکستان به ساحل دیگر دریای پنج می‌نگرند، می‌بینند که اخیراً زرشویی در طرف افغانستان به مراتب بیشتر شده است. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان از ولایت بدخشان گرفته تا تخار افغانستان در آن ساحل نقطه های نوی طلاکارکنی پیدا شده اند. حالا از ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان دیده می شود که افغانستانی ها در زرشویی حتی از تکنیک استفاده می کنند. مقامات تاجیکستان هم بارها خواسته اند به مردم محلی اجازه دریافت طلا در لبه دریای پنج داده شود. اما تا کنون این اجازه به ساکنان تاجیکستان داده نشده است.
همین در دریای پنج که در ترکیبش تیلو دارد همسایی اون طرف جمعواری میکنند همین روحاندازی شده استوده است. ما نگفتم که در حدود نویه ما علانه بلانه ما کارخانه میسازیم. نیم منظوری گفت من خیلی بود که یعنی که اجازت بطیه نمیره. اجازت که بطیه احتمالیت شده نمی کار است.
آخری سال 2021 در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان مسئله کارکرد تیلو از دریای پنج مطرح شده بود. سرحد را از ولایت مختار کوهستانی بدخشان تا ناحیه همدانی دریای پنج جدا میکند. سر از ناحیه همدانی ولایت ختلان سرحد سیمخورپیچ است.
از نقطه نظر سرحد بودنش سال 2018 ما به حیث رئیس تعیین شد، اما سال 2019 ما کارمندوی یک شرکت کلون خطایی دو سال اومده رفتند. همین مسئله قطعی اومده رفتند. کلام سبابای تکنیکی بود چی بود که با من معلوم است نتونستند اینجا کارخانه تشکیل کردند.
سرحدی تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر است. یک قسمت این سرحد را با افغانستان دریای پنج با امودریا جدا میکند. یک سال میشود که افغانستان در دست طالبان قرار دارد. بعد اشغال افغانستان از سوی طالبان، تاجیکستان مرزهایش را با این کشور بست. حالا اکثری ساکنان شمال افغانستان میگوید که آنها زندگیشان را با زهرشویی و دریافت سنگهای قیمت بها میگذرانند، اما حجم آن معلوم نیست. کارشناسان هم میگویند که دریای سرحدی یک از مکانهای طلا به حساب میرود. اگر ساکنان تاجیکستان هم اجازه زهرشویی پیدا کنند، برایشان کار و درآمد پیدا میشود و هم فایده به دولت میرسد. در تاجیکستان از سال 2020 به شهروندان اجازه زهرشویی از رود و کولهای کشور داده شده است. تا کنون زیاده از 3000 با این اجازتنامه توانستند به دریافت طلا مشغول شوند.
و به منطقه رشت می رویم. یک آوازخانه خیابانی در راه دوشنبه رشت با سرودخانه طبیعی راهگذران را بالیده می سازد و از همین حساب روزی می یابد. عبیدالله حسینوف از ناچاری نتوانست تحصیل کند، اما می گوید از آرزویش دست نکشیده است. همکارانم ملا رجب یوسفی و فرزان محمدی در راه سفر به رشت با این آوازخوان صحبت کردند.
جای کاری عبیدالله حسینوف نزد همین چشمه است. همدمی او همین ساز موسیقی اکاردیون می باشد.
سالهای 1990 وقتی سالهای جنگ برادرکش بود، در ما حالت ما همچون که گرسنه بودیم. بعد همین هنر را بابای عمکی مون موران یادو. چکه بای کسونو کسی خاری رو ای دنیا مکوند بای جون.
عبیدالله حسینوف را بسیاری ها در راه دوشنبه رشت می شناسند. در نزدش می ایستند، سرودهایش را گوش می کنند و چند سامانی پاداش هم می دهند.
تاکسی همین شهرهای غرم دوشنبه مقصد سرودهای نغز داره، آهنگهای خوب خیلی هر روز گوش می نیم با خیلی چنیم چی می نیم در همجه آقون سماکه یا نمکه عبیدالله هم سماکه ده سماکه در همین اکر همون می تیمه یا موسیقی می خونم یا استراحت می نیم با می نیم و افسی که ارخ دیم.
که دوره زمان آید و بگذر نوبت پیری آید.
عبیدالله 42 سال دارد ولی به ظاهر بزرگتر می نماید. می گوید رنج های کشیدهش در سالهای 92 عصر گذشته او را قبل از وقت پیر کردند. این ساکن شهر راغون 5 فرزند دارد و از حساب آوازخانی زندگیش را پیش می برد.
من همی خیلی ارزو دارم که در آینده همی خیلی حافظ تاجیکستان شدم.
خدیز رفشون گذر میکردم، دخترانی خوش قد نظر میکردم.
آوازخانی در سری شاهراه ها در تاجیکستان چیزی نو نیست، چون این نفران در دیگر منطقه های کشور نیز دیده میشوند. از جمله عباس ریودی، یک ساکن ناحیه عینی، هم چند سال است در راه دوشنبه پنجکند آوازخانی میکند. یا بینندگان خواندن های پردرد مدیش را در سری بازار خاروق در یاد دارند. شخصانی مثل عباس ریودی، عبیدالله حسینوف و مدیش امکانی به صحنه های کلان برآمدن را ندارند و با آوازخوانی در خیابان ها قناعت می کنند. فرزان محمدی، ملا رجب یوسفی، رادیو آزادی منطقه رشت.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
ضمناً همکاران ما به منطقه رشت سفر کردند و گزارش های آنها را از این منطقه منتظر باشید. و حالا یک خبر از زندان. زبیدالله رازیقی 80 ساله عضو پیشین ریاست حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را دیگر بار به اتاق تنبیه در زندان انداختند. اتاق تنبیه یا شیزا جایی است که محبوس را تنها و در شرایط سخت‌تر نگه می‌دارند. مقامات او را به تعلیم غیرقانونی دینی در محبس گناهکار کردند. پیوندانش می‌گویند این گپ حقیقت ندارد، چون در زندان امکانی تعلیم دادن نیست. یک مسئول زندان شهر وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت عبیدالله رازیق به جرم ویران کردن نظام محبس 15 روز به اتاق تنبیه برده شد. هم صحبتان ما به ذکر نام افزود با وجود دعوت های به تکرار، عبیدالله رازیق با استفاده از کتاب های مذهبی به تعلیم دینی جوانان ادامه داد. برنامه اخبار به پایان رسید. خبرهای بیشتر و نو را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و صفحه های رادیو آزادی تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گوخوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری اوکراین میگوید نیروهای کشورش چند محله را در ولایت جنوب و شرق خارکوف از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. ولادیمیر زلنسکی شب 7 سپتامبر در سخنرانی ویدیویی خود افزود این هفته ما از ولایت خارکوف خبرهای خوب داریم. او افزود حالا فرصت خوبی برای نام بردن محله‌های آزاد شده نیست. گزارش‌ها درباره پیشروی نیروهای اوکراین در ولایت خارکوف چند روز باز با ویدیو و عکس‌های سربازان اوکراینی در چند روستا چرخ می‌زدند، ولی مقامات اوکراین تاکنون آنها را تصدیق نکرده بودند. عین زمان رئیس حزب حاکم روسیه گفت در منطقه اشغال شده اوکراین روز 4 نوامبر رای پرسی درباره به روسیه همراه شدن این منطقه صورت می‌گیرد. مقامات قلمروهای اشغالی قبلا گفته بودند که شاید رای پرسی روز 11 سپتامبر صورت بگیرد. کریل استریموسوف، رئیس دستنشانده روسیه در ولایت خرسن، گفت با نظر داشت تحولات جاری در ولایت که ظاهرا اشاره به حمله های جوابی اوکراین است، رای پرسی به تاخیر گذاشته شد. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در پیامی بخشیده به 31 سالگرد استقلال کشور از مردم خواست در تامین امنیت آزوقواری به قولی فعالانه سهم گذارند. پرزیدنت تاجیکستان در این پیام روز 8 سپتامبر افضای جهان را پیچیده و ناآرام نامید و ظاهرا با اشاره به جنگ روسیه در اوکراین از بازگشت جنگ سرد سخن گفت. شدت یابی برخورد منفعت‌های ژئوپلیتیکی، وضع نابسامان اقتصاد جهانی، نارسایی شدید آزوقواری و آغاز دیگر باری جنگ سرد ما را وادار می‌کنند که در تطبیق هدف‌های استراتژی ملی پیش از همه حفظ امنیت آزوقواری مملکت هرچه بیشتر سهم گذاریم، گفت او. بعد از آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین، نرخ محصولات غذایی در تاجیکستان بسیار بالا رفت، زیرا کشور خود را با گندم وارد کافی تامین کردن نمیتواند. مردم نیز حکومت را در ناتوانی برای کمک در روزهای مشکل تنقید میکنند. طالبان گفتند افرادی که پس از هشدار تکراراً در خیابان‌های کابل گدایی می‌کنند زندانی خواهند شد. حکومت طالبان اعلام کرده است که گداها را در خیابان‌های کابل بازداشت و نام‌نویس کردند و با هشدار دادند که گدایی را بس کنند. ساکنان کابل گفتند به دلیل فقر و بیکاری شمار تلبنده‌ها در افغانستان بیشتر شده است، ولی طالبان به جای حل مشکل اقتصادی گدایان را سرکوب می‌کند. حکومت طالبان را با گذشت یک سال از بازگشتشان به قدرت هیچ کشوری اعتراف نکرده است. سفیر آمریکا در تاجیکستان اظهار امید کرده است که شاید در سال‌های نزدیک پرواز مستقیم هواپیما میان تاجیکستان و آمریکا راه اندازی شود. به اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان، این مطلب را جان مارک پامرشم روز 7 سپتامبر در مراسمی به شرکت سامان ایر به اجاره دادن دو هواپیمای بوئینگ از سوی یک شرکت آمریکایی بیان کرد. در این مراسم که در فرودگاه بین المللی دوشنبه گذشت، اجرا کننده وظیفه مدیر شرکت سامان ایر و رهبری آژانسی اویاسیون شهروندی نیز شرکت داشتند. سفارت آمریکا در تاجیکستان انتقال این دو هواپیما را نتیجه همکاری های شرکت های بوئینگ، سامان ایر و شرکت آمریکایی اویاسیون کپیتال گروپ دانسته است. سفارت میگوید شرکت بوئینگ از سال 2008 شریک قوی تاجیکستان میباشد. شرکت سامان ایر هم گفته است با دریافت هواپیماهای نو، شماره هواپیماهایش در عموم به 6 عدد میرسد. دو هواپیمای بوئینگ 737-900 و 4 هواپیمای بوئینگ 737-800. شرکت سامانه‌ای که گفته می‌شود به نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد، در حال حاضر به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، هندوستان، روسیه، قزاقستان و ازبکستان پروازهای منتظم انجام می‌دهد. در حال حاضر مسئولان شرکت گفتگوها را برای برقرار سازی پروازها به چین و راه اندازی پروازهای دائمی به عربستان سعودی را ادامه می‌دهند. پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان بر این نظر است که کشورهای غرب نسبت روسیه سیاست نادرست و اغواگرانه را پیش گرفتند. در این باره اردوغان در سفرش به صربستان اظهار نظر کرد و با پرزیدنت صربستان الکساندر ووچیچ ملاقات کرد و همزمان گفت ترکیه در نزاع روسیه و اوکراین توازن را رعایت می کند. این در حالی است که ترکیه عضو ناتو است. ناتو در نوبت خود بدون چون و چرا از اوکراین حمایت و حمله روسیه را محکوم میکند. هم اردوغان و هم دیگر مسئولان بلندپایه ترکیه بارها گفتند که قرم را حدود اوکراین میدانند. با این وجود ترکیه نسبت به روسیه تحریم جاری نکرده است. بعد حمله روسیه به اوکراین اردوغان بارها هم با پرزیدنت اوکراین و هم روسیه ملاقات کرده است. شماره اهالی قرقیزستان به 6,977,000 رسیده است. در این باره کمیته ملی آمار این کشور خبر داد. بنابر حسابات کمیته تعداد اهالی دائمی قرقیزستان نسبت به سال 2009 1.6 میلیون بیشتر شده، سرعت میانه رشد سالانه اهالی 2.1% را تشکیل داده است.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
زبیدالله رازق 80 ساله عضو پیشین ریاست حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را دیگر باره به اتاق جریموی زندان یا اتاق تنبیه انداختند. حجره تنبیه یا شیزا جای است که محبوس را تنها و در شرایط سخت‌تر نگاه می‌دارند. مقامات او را به تعلیم غیرقانونی دینی در محبس گناهکار کردند، ولی پیوندانش می‌گویند که این گپ حقیقت ندارد. در این باره من کیومرسی عطا جزئیات می‌دهم. یک مسئول زندان شهر وحدت کنار شهر دوشنبه روز 8 سپتامبر گفت که زبیدالله رازق به جرم ویران کردن نظام محبس 15 روز به اتاق جریموی برده شد. همصحبت ما به ذکر نام ادعا کرد که با وجود دعوت‌های به تکرار، زبیدالله رازق با استفاده از کتاب‌های مذهبی به تعلیم دینی جوانان ادامه داده است. وی ادعا کرد که به زبیدالله رازق احترام دارند و گفتند که نماز خواند و دعا کند، اما در محبس تعلیم دینی غیرقانونی ندهد. وی افزود باز شنیدند که کار خود را ادامه داده است. پسر زبیدالله رازق که در خارج کشور زندگی میکند، روز 8 سپتامبر دلیل مقامات را بی پایه دانست. حسام الدین زبیدالله باور دارد مقامات محبس بعد اینکه پدرش در نامه از پرزیدنت تاجیکستان بررسی دوباره پرونده‌اش را خواست، او را به قول چپ گرفتند. وی میگوید پدرش روحانی است و وقتی صحبت عادی هم کند حتما از ادبیات اسلامی مثال می‌آورد و این به معنای تعلیم مخصوص مذهبی نیست. وی میگوید آنها بیشتر نگران سلامتی پدرش هستند. زبیدالله رازق را ماه ایول امسال نیز و به گناه ویران کردن نظام محبس به حجره جریموی برده بودند. تنها پس از یک هفته و با نظرداشت وضع بدی سلامتی و مساعدت اداره امبودسمن به اتاق مقرری برگرداندند. نزدیکان آنهایی که برای عضویت در حزب نهضت اسلامی زندانی هستند همواره از آزار و شکنجه آنها شکایت میکنند. مقامات پیوسته این ادعا را رد میکنند. زبیدالله رازق سال 2015 بازداشت و به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان او و اعضای دیگر حزب نهضت را به دست داشتن در حادثه 4 سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب مینامند گناهکار کردند. رهبران حزب در خارجه دست داشتن خود را در حادثه های 6 سال پیش رد کرده، آن را بهانه ای از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن حزب سیاسی پرطرفدار میدانند.
باز آمدم با شعر عاشقانه، بحری شما خانم بسه ترانه، در دل مرا عشقی بهار، در سر مرا
همه عرض و امه، دلی من آمدت با امید بر محفلی من خوش آمدت خوش خوش آمدت خوش آمدت هر منزلی نور و ضیا خوش آمدت خوش آمدت هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی ساز و نما خوش آمدت خوش آمدت من در وفای مهر و پیش من با شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با هوس با سرود با درود با همه هر زومه دلی من دلی من دلی من دلی من کرد آمده باز آمده آمدت آمدت با اومد بر محفلی من خوش آمدت خوش آمده
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هفتم سپتامبر گفت سندهای باوری بخش در دست دارند که نیروهای روسی بر پایه سیاست جابجایی مجبوری مردم اوکراین به زور کودکان اوکراینی را برای فرزندخوانی به روسیه میبرند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ایلزه برانز کخریس یاوری دبیر کلی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در شورای امنیت گفت ادعاهای معتبر درباره انتقال مجبوری کودکان بی پدر و مادر به سرزمین های اشغال شده از سوی روسیه یا به قلمرو خود روسیه وجود دارد. وی در ادامه افزود ما این نگرانی را داریم که روسیه سیاست های آسانی را برای دادن شهروندی به کودکان بی پدر و مادر در پیش گرفته است و این اجازت می دهد که خانواده های روس آنها را به فرزندخواندگی قبول کنند. خانم کخریس در ادامه سخنرانی خود در نشست شورای امنیت اظهار داشت که نیروهای روسی همچنین در حال اجرای عملیات پاکسازی هستند که در جریان آن اوکراینی های مقیم سرزمین های اشغال شده به طور سیستماتیکی بازرسی می شوند و این بازرسی ها نقض آشکاری حقوق بشر است. با گفته او نیروهای مسلح و گروه های نظامی وابسته به آن افراد را مورد بازرسی بدنی قرار می دهند و گاه بزرگ آنها را برهنه می کنند و به بازجویی آنها درباره گذشتگانشان رابطه های خانوادگی و عقیده های سیاسیشان می پردازند. این مقام سازمان ملل متحد سپس نسبت به آزار جنسی زنان و دختران در جریان بازرسی ها ابراز نگرانی کرد. اما وسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد این اتهام را رد کرد و آنها را به اساس نامید. او با اشاره به حکومت کیف گفت که اوکراینی ها برای نجات خود از دست یک رژیم جنایتکار از کشور خود فرار می کنند. و سپس افزود آنچه پاکسازی نامیده شد چیزی نیست جز نامنویسی افراد برای آمدن به روسیه. این مقام روسی اظهار داشت تا آنجایی که می بینیم رویه های مانند برای ورود پناهندگان اوکراینی به لهستان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا وجود دارد. چند ساعت پیش از این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوکراین، وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته بود که دفتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور مستقیم این برنامه پاکسازی را رهبری می‌کند و هزاران اوکراینی را مجبور ساختند که به روسیه بروند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در